لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم حضورتون که این مسائلی که مسائلی که قبلا گذشت راجع به انفهه و همینطور راجع به شیری که در پستان حیوان میت هست و بعد فرق بین این که آیا این شیر یا انفهه از حیوان معکول لحم باشه یا غیر معکول لحم، و سرانجام شیر به انفهه حیوانات نجس العین مثل کلب و خنزیر حکم اینها چیست؟ من اینها رو در پنج مطلب براتون نوشتم که انشاءالله آقای فضلی‌پور یا یکی از دوستان این پنج مطلب را البته به متن عربی نوشتم براتون تفکیک بکنه به صورت زیبا و کامل، که انشاءالله این نقاطی که در بحث گذشته گفتیم عرض کنم حضورتون که براتون روشن بشه. حالا اگرم خواستید از این سوالات امتحان بشه حداقل مطلع بشید به خوب، چون در درس گذشته این مقدار این مهمواز به هم قاطی شد. حالا من در نشستم دیشب نشستم و براتون این پنج بطل را تفکیک کردم و هر کدام را خیلی روشن با متن عربی زیبا براتون نوشتم که این پنج مطلب از هم کاملا تفکیک بشه و شما هم به حکم شرعی او و این قسماتش مطلع بشید. متن این مطلبی مرحوم استاد خویی در روایت فتح بن یزید جرجانی ذکر کردن و فرمودن که مرحوم شیخ گفته است که روایاتی که دلالت کرده بر طهارت انفهه و لبن، این روایات مشکل بزرگش این است که مخالف با مسلمات عند الاصحاب و اصول مسلمی که مراقی شیء طاهر مایع طاهر با نجس موجب برای نجاست شیء می شود. شیخ فرموده است که این روایتی دلالت بر طهارت داره با اون اصول مسلم منافیه، لذا نتوانست شیخ فتوا به طهارت بده. مرحوم سیدم فرماید در متن عربه که احوت اجتنابه، هم اجتناب از انفخه هست و هم اجتناب از شیریست که در زرع حیوان میت دیده میشه. مرحوم استاد اشکال که کرده اند، این اشکال که بحث اصولی خواستم به عرضتون برسانم. اون مطلب این است که خب شما در جواهر زیاد برخورد میکنید، در جاهای دیگر هم حتما به گوشتون رسیده که میگن اگر حدیثی مخالف با عمل اصحاب باشه بلو صحیح باشه، اما در صورتی که مخالف باشه و عمل نکرده باشن مشهور اصحاب با اون حدیث، میگن که اعراض مشهور کاسر حدیثه، حدیث را از درجه اعتبار ساقط میکنه. زیرا میگویم به این که بالاخره این حدیث در مرعا و منظر فقها قبل بوده و چه شده که در این حال بر طبق این حدیث فتوا نداده اند. میگن این نشانه این است که در این حدیث حتما یک نقصی بوده، یا از جهت تقیه یا از جهت مثلا مناقشه در با روایات دیگری که به نظر اون بزرگان رسیده بوده، لذا از یه حدیث ولو صحیح باشه اعراض میکنن و این اعراض دلیل بر کسر و از کنم ضعف این حدیثه. در معامل عکسش میگوین اگر یه حدیثی ورو از نظر سند صحیح نباشه و معتبر نباشه، اما در صورتی که مشهور بین اصحاب عمل به اون حدیث باشه، این نشانه اعتبار اون حدیثه. دیزا میگن ضعف سند منجبر به عمل مشهوره. خب این مسئله آیا اصلاً درست است یا نه؟ مرحوم شهید ثانی در کتاب درایت الحدیثی که نوشتن درود و رضوان خدا روح متحر این مرد بزرگ باشه، ایشون در هر دو مطلب مناقشه میکنه، میگه نه اعراض موجب کسر حدیث مشهوره و نه به عکس شهرت موجب جبران ضعف حدیثه. مرحوم استاد خوبی هم همینطور به تبع ایشون قائلن به اینکه در صورتی حدیث از نظر سند معتبر باشه، بر فرض اعراض مشهور موجب کسر حدیث و اسقاط از درجه اعتبار نخواهد شد، و بالعکس اگر بنا شد حدیثی مورد عمل شد حجت نیست، ولو اینکه ضعیف، اگر ضعیف و سند باشه. خب این هست در جای خودش یک مطلبی است که متعرض شدن اصولیین، و مرحوم شیخ هم بر اساس همین مسئله در اینجا نظری داده. شیخ در اینجا میگه اون روایاتی که دلالت کرده بر طهارت انفه، به هم طهارت حلیبی که شیری که در زرع هست، این با قاعده مسلم عند الاصحاب مخالفه. اون قاعده مسلم اینه که هر نجسی منجس غیره، هر شیئی که نجس باشه با مایه اگر ملاقات کرد یا با رطوبتی ملاقات کرد موجب نجاست اون شیء ملاقا خواهد شد. این قاعده مسلم. شیخ انا شما آیه شیخ شما دیروز چند تا قبل گفتید نوشته رو ما بدیم، ما دادیم نوشته رو هم براتون تایپ کردن. آفرین، من خوشم آمد از این که تو اهتمام داری. حالا هم باز این دست دیروز رو دیروز پریروز رو من نوشتم، ترتیب منظم کردم، چون آخر سال اقلا مواعظ انشالله براتون روشن میشه. به خودم زحمت میدم تا یک و بعد شبم میشنم، اما هدفم اینه که شما انشالله با بار علمی از این درس خارج بشید، انشالله مطالعه خوب کنید، ولی شرطش میگه از اول درس حضور داشته باشید. محضرتون عرض میشود که پس این دو مطلبی که به عرض رسید، میگویند عمل مشهور جابر ضعف حدیثه و اعراض مشهور کاسره، میشکنه اعتبار حدیث صحیح را، و گفتیم مرحوم شهید ثانی در درایه بر هر دو خدشه کرده. سیدن الاساد هم همینطور میگن نه اعراض مشهور موجب برای کسر حدیثه و نه عمل مشهور موجب برای جبر حدیثه. ولی خب این دو مطلب که اعراض موجب کسر است و عمل مشهور موجب جبر ضعف، در جواهر زیاد بهش برخورد میکنی. بعد از جواهرم مرحوم شیخ انصاری هم با مناسبت‌های مختلف این را ذکر کرده. اما در اینجای مطلبی مرحوم شیخ فرموده که اون مطلب را مورد مناقشه استاد قرار گرفته. اون مطلب این است که ایشون میگن روایاتی که دلالت کرده بر اینکه زرع تی حلیب شیری که در پستان میت از طاهره و قابل برای انتفاعه، و همینطور روایاتی که دلالت کرده بر اینکه انفه طاهره است، اینها با اصلی که اندل اصحاب مسلمه مال مخالفت داره. میگه خب بالاخره یکی از امور مسلم این است که شیء مرتو اگر با نجس ملاقات کنه من موجب برای نجاست اون ملاقی خواهد شد. این یه امری است که در فقه در طهارت ثابت شده. میگه خب این روایاتی که گفته شیر پستان طاهره یا انفه طاهره، خب اینها با اینکه با میت ملاقات دارند و میت اعضاء میت مرد کنند که متنجسه بر اساس اینکه میت نجسه، خب این با او چون منافات داره، لذا روایتی که با یک چنین قاعده مسلم معمول به معارضه و مخالفه قابل قبول نیست و طرح میکنه این را. استاد میگه آخه این غیر از اون حرفیست که در اصول گفتن اعراض مشهور از یک روایت صحیحی موجب کسر و عمل اصحاب روایت ضعیف موجب جبرانه. اسمی از این نبودن که اگر یک حدیثی با قاعده اندل اصحاب مخالف بود اون حدیث هم دیگه ضعیفه و قابل عمل نیست، این را نبودن. لذا مرحوم استاد یک چنین اشکالی به شیخ میکنه و میگه تعجب از مرحوم شیخ، چرا اون حرفی را که در اصول گفتن و در کتب فقهی زیاد نام برده میشه این را آمده قیاس کرده به مخالفت با عمل، مخالفت با قاعده‌ای که اندل اصحابه. عرض میکنم به این که اگر دقت کنیم، ما خواستم به ارشاد عزیزمان این را عرض کنم که بازگشت همین حرف شیخ به همون فرمایش مشهوره. چون نگاه کنید اگر یه قاعده تلقی به قبول شده معناش اینه که شهرت در طبق این قاعده است. اگر قاعده ای مثلا گفتند که هر شیء نجسی منجس غیره و این اصل را پذیرفتند که پذیرفتن شده واقعا، خب در حقیقت اگر روایتی مخالف با این شد معناش اینه که این چیه، این روایت از نظر سند اگر برفرض معتبر باشه ولی اصحاب بهش اعتنا نکردن. پس اگر یه قاعده هم جناب استاد اگر یه قاعده هم اندل اصحاب تلقی و قبول شده، با اون قاعده اینه که هر نجسی منجس غیر است. حالا اگر یه روایتی آمد برخلاف این قاعده حرف زد، این بازگشتش به همونی که گفته میشه، یعنی بازگشتش مخالفت با مشهور میشه. بنابراین این که استاد میگه تعجب از شیخ، تعجب از شیخ نیست، شیخ خیلی دقیق و ملا بوده، توجه داشته هم به این نکته که اگر گفتن عمل اصحاب جابره و اعراضشون کاسره، اعراض از یه قاعده یه هم که متصل تلقی به قبول شده این بل اصحاب به منظره همون اعراض مشهوره. این یه نکته. این نکته اصولی دومی هم که امروز در درس امروز است باید عرض کنم که درست به جمله اشاره کردیم، اون نکته اصولی دیگر اینه که خب ببینید آقایون، یه قاعده هست که در تنزیل شیء منظره شیء دیگر، که درست براتون مثال زدم که اگر فرمود الفقاو خمرون یا فرمود التوافب البیت صلاتون، در چنین مواردی فضلای محترم لا محال این تنزیل میگن اگر در جهت خاصی و ذکر کرد، گفت مثلا التواف بالبیت صلاتون فری لزوم تهاره، تواف به منزله این بیت است و بیت به منزله نماز در لزوم طهارت داشتن، یعنی همونطوری که در نماز طهارت معتبره در طواف هم طهارت معتبره. اگر علت را ذکر کرد، یعنی جهت تنزیل را ذکر کرد، لا محاله معناش اینه که منزل با منزلون علیه در همون جهتی که ذکر شده با هم مشترکن. اگر گفته است که به منزله او در نجاست در عرض کنم لزوم طهارت، معنیش که در طواف هم مثل نماز طهارت معتبره، اما دیگه دلالت بر این نداره که ستر هم معتبر باشه، دلالت بر این دیگه ندارد که باید مثلا در وقت طواف هم آرامش حس بشه، یعنی طمأنینه همون که در صلات معتبره در طواف هم معتبر باشه. میگیم نه، این چون جهت را در تنزیل معین کرده لا محاله منزل به منزله منزلون علیه است در همون جهت تنزیلی که نام برده شده. اما اگر بناش که علت و جهت تنزیل را معین نکنند، اینجا دو نظریه است. یک نظریه اینه که در همه جهات منزل به منزله منزلون علیه، در همه آثار منزل به منزله منزلون علیه. مثلا اگه گفته الفقه و خمرون استسقره الناس، یعنی همونطوری که خمر خوردنش حرامه فقه هم حرامه، همونطوری که خمر نجسه فقه هم نجسه، همونطوری که شارب الخمر باید 80 تازیانه بخوره فقه، شارب الفقه هم باید اون رو 80 تازیانه بخوره. پس یا اگر مطلق واگذار کرد دنیل تنزیل را، معناش اینه که تمام آثار منزل بر منزلون علی بار میشه، یا لااقل آثار ظاهر و آثار که در بین عرف متعدد ظهور داره اون آثار بار میشه. یادتون هست که شیخ در رفع اما لا یعلمون که در رسائل بحث میکنه، میگه این رفع یا مقصود رفع همه آثار شیء مجهول، همه آثاری که معلوم نباشه از شخص جاهل برداشته میشه، یا لااقل آثار ظاهر اون شیء مرفوع میشه. یه احتمال هم هست که فقط مؤاخذه برداره. حالا اینجا در این ما نحنفی آمده است به این که تنزیل کرده است این را منزله برموده شیء مبان از حیوان، مبان از میت از حیوان، قد جزئی اگر مبان از حیوانی بشه این میت است. حالا که میت یعنی تمام آثار میت بر جزء مبان بار میشه یا نه؟ خب در روایات فرمود به این که اگر قطعی از حیوانی که در دام افتاده قطع بشود فرمود میتتون، یا فرمود الیات دنبه هایی که از حیوانی قطع شده است فرمود میته. بله، تعبیر شده از هر قطعی مبان من الحی به میت، و بعد هم این در مورد اعضاء آمده و هم در مورد الیات آمده. معینم نکرده که در چه جهت به منزله میت آمده، فرموده قطعی مبان میت است. اصلا میت نگفته است که آیا در چه جهت تنزیل شده قطعی مبان منزله میت، چون میت به طبع اولیه ظهور داره در هر حیوانی که درش زهاق روح شده. به اجزاء میت میت اطلاق نمیشه، عادتا میته یا میت اطلاق میشه به هر حیوانی که روحش از بدن خارج شده باشه، به اعضا و به اجزاء نمیگن میت. ولی امام در این دو قسمه تنزیل کرده الیات اقنام را و فرموده میتون، اعضاء حیوانی هم که در دام افتاده فرموده میتون. خب این تنزیل به چه اعتباره؟ قاعدتاً چون معلین نفرموده که تنزیل در چه جهته، میگیم این بازگشتش به همون تنزیل عامه. معنیش اینه که از همه جهاتی که در میت وجود داره در اعضاء مبان از یک حیوان زنده‌ای هم این وجود داره. بنابراین همونطور که مثلا میت باید قوس داد، اگر بنا شد یک دست و پای حیوان انسانی هم قطع شده باید قوسش داد. همونطور که میت قبل از قوس نجسه، اعضای بنس و بدن هم اگر قطع شده باز اون هم قوسش واجبه و باید دفنش کرده. توان همینطور هم هست. به همینطور همونطوری که مثلا میت بوز میت یا میش میت نجسه، دنبه میت دنبه یک میش هم که قطع شده از او نجسه. دست و پای یک حیوانی هم اگر قطع شد در دام و حواله اون هم مثل خود اون حیوان نجسه. آثار از همه جهت بار میشه. نمیتوان گفت که فقط اختصاص داره به نجاست تنها یا حرمت تنها، چون که فرموده است عضوی که قطع شود از حیوان میته، پس معنیش اینه که اقلن دو اثر ظاهر، یکی حرمت اکل و دیگری نجاست، این دو اثر لااقل در اعضاء حیوان هم مترتبه. روشنه؟ پس برای این اساس هم نجسن این اعضایی که از یک حیوان زنده قطع بشه، هم خوردنش حرامه و هم نجسه، زیرا اینکه میت دو اثر بارز داره، اثر اولش حرمت اکله، اثر دومش هم نجاسته، هر دو اثر بار میشه. روشن آقایون؟ خب این دو مطلب قاعده اصولی بهتون عرض کردم، آثارش هم در فقه به عرضتون رسوندم، انشاءالله در ذهن شریفتون در همه جا باش. بعد از این مرحوم سید میفرمان در عروه، بعد اینکه در مسئله اول میفرمان الاجزاء المبانه من الحی مما تخله الحیات کل مبانه من المیت، در حیات هم بمونه میت، بعد از مرگ حیوانم اگر قطع بشه باز میت به تمام آثار بار میشه. بعد میگه الا الاجزاء الصغار کالسالول والبثور و کالجلد التي تنفصل عن الشفا او من بدن الاجرب عند الحك. یادتون میاد وقتی که کچل ها الان که نیدن کچل کم وجود داره، ولی خب ما در وقتی که ما بچه بودیم کچل ها زیاد بودن. اینا کچل ها معمولا سرشون رو میخوریدن، وقتی هم میخوریدن پر میشد مقابلشون از ذرات زیادی که از کلشون جدا میشد با خوردن. سالول هم که همتون میدونید این چیزایی که روی دستگاهی پیدا میشه یا روی بدن پیدا میشه که از کنم که بزرگه روی به بدن چسبیده، بله؟ هم زگیل به قوله بخونه. بصور رو نمیدونیم چیه، بصور چیه نمیدونه آقایون؟ سالوی بدن نانه
بصور جوشای صورت رو
جوشای صورت میشه بصور. مثل اونه که در دست اینها پیدا میشه اسمش چه؟
زگیل.
در عربی چه میگن؟ سالول. به نظر من به همین ها میگن حالا شما میفهمید دندان. خب حالا حیات ما چه نداریم؟ نه میگم مثلا معنای لغت سالول چیه؟ دندانی گفت بده. خب عرض کنم حضورتون که در روایات ما هست که اگر بناش کسی یک دندانی را قطع شده از یک انسان دیگری برداره توی دهنش بگذاره و جام بیفته اشکال نداره، میتونه با هم نماز هم بخونه، مانعی هم نداره، چون این بدن میشه. بلا دندان میت را انسان با خودش هم کنه، هم نجس اون دندان هم دشه نجس مشکل داره، و همین که خب بالاخره چون نجسه دندان دهنه آدم نجس میکنه، ولی من میگه نه، داخل دندان گذاشتی دهن گذاشتی ملحق شد، مانعی نداره. خب سید میفهمه که در اجزاء صغاری که از بدن منفصل میشود اینها دیگه حکم میت را نداره. حالا اگر بناشوید دندانی از کسی قطع شده و بیاییم بگیم اینم حکم میت را دارد و بعد نجس است و حملش مثلا در صلات اشکال داره و امثال داره، که نه. و همینطور قطعاتی که کوچک در بدن در لب، شما دیدید لبها گاهی از اوقات خشک میشه، بعد تدریجا میبینی یک پوستی روی لب بلند برمیاد و آدم این رو پوستی روی لب رو آرام برمیداره میدازه دور. اینها چطوریه؟ سید میفرمند به این که اینها اشکال نداره و اینها به منظره اجزاء مبان من الحی نیست که محکوم به نجاست و به احکام میته برو بار بشه. این را میفرمند اونطور نیست که سالول و البسور و کل جلت التی تنفصل و من الشفا، یعنی از لب جدا میشه، او من بعض الاجرا، یا افرادی که جرب دارن مثل این کچل ها، یا بعضی ها که بدن ها پوستشون میخورن پوست بدنشون کنده میشه و میرید پایین. این ها میگن که مثل آدم های جرب، حیوانات جربی که دیدی ایوان انسان مگر این طور مبتلا شد، این ها دیگه محکوم به نجاست و همسال زالک نیستن. خب این فرمایش سید، ببینید آقایون، اینها بعضی از اوقات سالول هایی که زگیل هایی که به بدن چسبیده که اینها را آدم میخواد بکنه، خب مسلمن درد هم میاد و خون هم جاری میشه. اینها حتی مادامی که در بدن موجوده و از کنم هست، اینها همون حکم جزء بدن داره، رضا شستن ها هم در وضو و غیر وضو لازمه دیگه، جزء بدن شده. در غسل هم اینطور، حالا اگر روی شکم آدم پشت آدم این زاگونه اینها باشه همین حکم داره. اما گاهی از اوقات می شود که این در گذشت زمان کم کم خود به خود چیز میشه، از کنم که از بوست بدن جدا میشه و بعد به یک مختصر چیزی باقی میمونه روی بدن. خب ما اینه تجربه کردیم وقتی که تو سالول یادم میاد توی بچگی، یا زیاد برای بچه ها پیش میامد همین زگیل هایی که میفرمایید، دو چیز میگفتن دافه اینه، یکی انجیر ها، انجیر کار از چیز بکنی، درخت بکنی، با همون شیره انجیر روی این سالول ها بگذاری، بعد چند وقت این سالول ها کنده میشه. یه کار دیگر که میکردن میگفتن دور سالول رو یک نخ محکمی ببندید، بعد چند سباهی این سالول از بدن جدا میشه و مانعی نداره. گاهی از اوقات هم میشه که میبینی یک کسی دستش شل شده، زدن با شمشیری با چیزی دست قطع شده، اما این بنده خدا همون دست قطع شده هنوز به بدنش متصله، اما دیگه این دست حیات نداره و جزء بدن نیست. سید می‌فرمان بین که اون اجزایی که صغارند و متصل به بدن مگر هستند، ولی جدا کردنشون از بدن هیچ گونه نه دردی نه خونی چیزی ایجاد نمی‌کنه. مثل همین کله‌های کچلی که یه وقتی از کنه ناخون میزدن دو سرشون رو میخاریدن میشونی مقابلشون پر از میشون. این ها علال قاعده میگن به این که نه دیگه، این ها حکم میته را به اون صورت ندارن که نجس باشه و بعد کنه حرمتش که مسلم اون نجس دیگه نیست، زیرا این ها منفصل شدن و جزء بدن میت و جزء بدن را که حکم دست بریده باشه پای بریده باشه به اینها مترتب نمیشه. بله، یعنی منصرف ادله‌ای که فرموده از اجزاء مبان من الحی میت است، این منصرف از مثل سالول و از کنن که این جربی که از بدن با خاریدن خارج میشه به اینها دیگه نمیگن. یا مثلا پرده هایی که روی لب انسان میاد بعد از مدتی در اثر گذشت زمان از بدن جدا میشه، اینها اشکال نداره و من حکم میت بر اونها مترتب نمیشه، یعنی نجس نیستن. اما یه روایتی در مقامه که این روایت یه مقداری مشکل درست کرده و اون صحیحه علی ابن جعفره که به نظر میاد ابتداعا که آدم برخود میکنه مشکلی درش نیست، اما موجود شده که یه مقداری تعمل بشه درش و اون صحیحه علی ابن جعفره. سأل اخاه موسی بن جعفر علیه السلام ان الرجل یکون به سالول اول جرح هل يصلح له ان يقطع السالول وهو في سي صلاته او ينتفع بعض لحمه من ذلك الجار ويطرحه يطرحه. یا مثلا زخمی در بدنش آمده، کم کم دیدید دقم رازه فرمود این زخم ها که بزرگ میشه روی زخم کم کم دیگه خوش میشه، حالا این بیاد به قسمت هایی که خوش شده یا اون زخمی که کل زخم خوش شده بکنه در حال نماز به بندازه دور. این رو سوال میکنه هل یصلح له ان یقطع السالول وهو فی صلاته او ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه من الدور. قال علیه السلام ان لم یتخبف ان یسیل الدم فلا بأس و ان تخبف ان یسیل الدم فلا یفعله. اگر میترسی که خون ازش جاری بشه این کار را نکنه، ولی اگر اینکه خون جاری نمیشه و خوف از اون نداره خوب بکنه بندازه دور. اینجا بعضی آمدن گفتن که مسئله به اعتبار فعل کثیر حال صلاته. امام عیسی علیه السلام اگر میگه اینطوری که به منزله فعل کثیر میشه در حال صلات باطله، و اگر فعل کثیر نیست فقط یک زار میندازه اون طرف اشکال نداره. ولی بعضی گفتن نه، این که میفرماید اگر خون جاری بشه اینجا این کار نکنه، برای اینکه چون این دلیل برای اینکه هنوز حیاته، خب خون در اثناء نماز جاری شدن اشکال پیدا میکنه، چون بالاخره نجس است که در حال نماز بدن را یا لباس را نجس میکنه. و به این اعتبار امام تفصیل داده بین اونجایی که خون جاری بشه و بین اونجایی که خون جاری نشه. خب حالا کنام یک از این دوست، اگر مسئله ناظر باشه به این که آقا اگر خون جاری شد بنابراین نماز این کار رو نکنه، خب این دخلی به ما نظری دیگه نداره. مسئله این استش که آقا میخواییم بگیم که اگر این عمل موجب برای تنجس در حال صلات بشه، خب نامال مشکل برای نماز ایجاد میکنه، و اگر نه نه. اما آیا این دلیل برای میشود که قطع سالول حکم میت داره؟ این دخلی به این نداره که مخواد بگی که این سالول میته و در اثر اینکه میته بنابراین اشکال در صلاته. چون بعضی عاملان اینطور گفتن به اینکه این سالولی را که عرض کنم که قطع میشه، امام میگه اگر خون جاری میشه این معنیش که جزء بدن این آقاست، حالا که جزء بدن این آقای شما قطع داری میکنی، پس حالا که قطع میکنی دستت متنجس میشه و تنجس در حال صلات موجب بطلان صلات میشه. خب این که جوابش خیلی روشنه. خب ممکنه آدم دستش خوش باشه، با دست خوش آرام سر سالول میگیره میکنه میده اون طرف، این دیگه نه فعل کثیری در صلاته و نه موجب تنجسیت میشه. مطالعه خون جاری اگر بشه یا نشه اون بحث دیگریه. پس چه منظور امام در این؟ آیا این در این جهت ناظر به این هست که میخواد بگه این فعل کثیر است و نماز رو باطل میکنه؟ این که فعل کثیری نیست. حالا آدم از یک دستش جایش مقداری مثلا زخم آمده، زخمم خشکه، سر زخم خشکه میگیره میندازه این طرف، این کجاش فعل کثیره؟ آیا نظر به این جهته یا ناظر به اینه که چون اگر خون آمد نماز در حال خون آمدن باطله، از این جهت امام برای تفصیل میدازه، یا نه ناظر به اینی که اگر خون آمد دلیل برای این که اینی که شما کندی این میته در نتیجه قطع میته کردی بدن بدنت ملبس شده با دست دیگرت به میته، مسئله کدام میکرد این هاست؟ برداشت از این روایت صاحب مداده یک رو برداشت شدن استاد طوری دیگه، ان شاء الله باقی سخن میذاریم برای فردا و الحمدلله.